بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و علا اطرته الطاهرین و لعن الدائم علا اعدائه مجمعین الان الى لقاء یوم دین آمین یا رب العالمین. و اما بعد، اسامی شهدای کربلا که امشب توفیق داریم اسم مبارکشون رو ببریم و ارواح مطهرشون رو متوجه جلسه خودمون بکنیم و جلسه رو با تمام آمال و آرزوها و حوائج تقدیمشون بکنیم و انشاءالله در شب اول قبل، در شب تنهایی ما، بازگشتی به ما داشته باشن، عبارتند از جنابان شهیدان والا مقام ظاهر ابن عمر کندی، زهیر ابن بشر خسعمی، زهیر ابن سلیم ازدی، زهیر ابن قین بجلی، زیاد ابن عریب حمدانی ساعدی، سالم ابن عمر، سالم مولا عامر ابن مسلم، سعد ابن حرس انصاری اجلانی، سعد ابن حارس خزائی، سعید مولا عمر ابن خالد سیداوی، سعید ابن عبدالله حنفی، سلمان ابن مزارب بجلی، سوار ابن منعم ابی همیر همدانی، سوید ابن عمر ابن ابی مطاع خسعمی، شبیب ابن حارث ابن سریع عبدی. به پیشگاه مقدسشون صلوات. عرض کردم در مقام پاسخ به این سوال که چرا بزرگ داشت امام حسین به شکل عزاداری واجبه. کاری که ما داریم میکنیم این نیست که شد شد، نشد نشد. برای هر کسی که معتقد به امامت اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین هست، این واجبه. چرا واجبه؟ وجوبش از چه بابیه؟ ما بخواهم راجع به این مسئله انشاءالله صحبت بکنیم. مطلبی رو بیان کردیم تحت عنوان این که برای رسیدن به کمال دنیا و سعادت آخرت لازم است از پیغمبر پیروی کنیم. پیروی حاصل نمی شود مگر برای اهل ایمان. ایمان هفت قسم دارد، یک قسمش نزد خدا معتبر است، ایمان حقیقی. و این نوع از ایمان نزد خداوند محبوب است، بقیه اعتباری ندارد. ایمان را عرض کردیم یعنی تسلیم، و تسلیم در مقابل چه معنایی؟ در مقابل دین. آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه، اولا خود پیامبر نسبت به اون چی که از ناحیه خدا برش نازل شده است ایمان آورده، و المؤمنون کلون، و همه مؤمنون کسانی هستند که آمن بالله و ملائکتهی و کتبهی و رسوله، و در انتها لا نفرق بین احد من رسوله. در مقام این که رسولن بین ما فرقی، ما بینشون فرقی نداریم، باید به همه شون ایمان داشت. ما در بر اساس یک حدیث جناب زرتشت را جزء انبیا می‌دانیم. لذا او اعتقاد داری. کسی که مسلمانه به رسالت او هم چیه ها؟ اعتقاد داره. میگه او فرستادی خداست. اما اونچه که امروز مطرح است دین ختمی مرتبت. حالا عرض بکنیم چرا دین ختمی مرتبت؟ بنابراین تسلیم ایمان یعنی تسلیم، تسلیم در مقابل دین. دین یه بخشیش اللهه، به وحدانیت، به وجودش، به ضرورتش، به واجب الوجود بودنش، یا الله که میارن، یعنی همین تمام صفات کمال و جمال و جلال در این الله هست که باید در الله اعتقاد داشته باشه. و بعد ملائکه که عالم غیب هستن، کتب آسمانی و انبیا که رسالت هستن، این دینه. انبیا قوانینی میارن، قوانینی که انبیا میارن قوانین الهی است و بشر هم دارای قانونه، قانون بشر و قانون خدا. تفاوتش چیه؟ اگر کسی قانون خدا را رعایت کرد به آرامش میرسد، به سکون میرسد. اما رعایت قوانین بشری انسان را به سکوت میرساند، یعنی رسما انجام میده ولی حقیقتا قبول نداره. مادری که خداوند به ایشان پسر عنایت کرده، دسته گل رو تا 18 سالگی پرورش میده، ایشان موفقیت پیدا نمی کنن. حالا به هر دلیلی که مثلا در این مقطع برن دانشگاه، میده سربازی. مادر راضیست بچهش بره سربازی، چون اگر نره از همه زندگی میمانه. اما این سکوته، قلبن رضایت نداره، ساکته، میگه قانون رو گیرمش کاش کنم، میگه قانون مملکت. اما مادری که بچهشو برای شهادت میفرسته میگه اگه 4 تا دیگه هم داشتم، این رضایت، این قانون وحیه. تفاوتش اینه که آدم آرامش داره، تفاوتش اینه که انسان به اطمینان میرسه. این خصوصیت رعایت قوانین الهی است. این دین که خداوند علی اعلا بر وجود نازنین ختم مرتبت به واسطه او برای ما فرستاده، دارای 6 خصوصیت. خصلت اول، برای تمام بشر است. سوره مبارکه فرقان آیه 1، تبارک الذی نزل الفرقان علا عبدهی، خیر است اون کسی که قرآن را نازل کرد، علا عبدهی بر وجود نازنید بنده بزرگوارش، که چه باشد؟ لیکون للعالمین نذیرا، برای همه عوالم وجود نذیر است، هشدار دهنده است. در هر عالم که موجود زنده مکلف باشد، دین مبین اسلام در اونجا چی ها اعتبار داره. ولی وقتی موسی علیه السلام رو میفرستد، میفرستد علی قومهی، به قومش یعنی بنی اسرائیل. هیچ یک از انبیا جامعیت ندارن، کلیت ندارن، هیچ کدوم، الا وجود نازنین ختمی مرتبت. به قومش یعنی به بنی اسرائیل. شاخه دوم بنی اسرائیل وجود نازنین حضرت عیسی، باز به واسطه ایشان بر بنی اسرائیل. یک قدم این برتر نه. للعالمین فقط ویژه وجود نازنین که ختمی مرتبت برای همه بشر است. لذا آیه شریفه وقتی فرماید که یا ایها الناس، مردم رو خطاب قرار میده، اعبدوا الله، خدا را بپرستید، همه اقسام انسان ها رو در نظر میگیره، به منکرین خدا میگه خدا را بپرستید، یعنی شروع کنید بپرستیدن، به منافقین میگد به این که با خلوص خدا را بپرستید، به مؤمنین میگد به این که چی؟ تداوم بدید این پرستش رو. همه شقوق انسانی در دین مبین اسلام شریک هستن. این یک خصوصیت. دومی که برای دین اسلام وجود دارد، اعتبار این دینه تا کی معتبره؟ هر دینی که آمد اعتبارش تا پیامبر بعدی است، از پیغمبر بعدی تا پیامبر بعدی، اما وجود ناظرین ختمی مرتبه تا صبح قیامت. سوره مبارکه آل عمران 85، و من یبتغ غیر الاسلام دینن، اگر کسی غیر از اسلام دین رو انتخاب کرد، فلن یقبل من، لن در ادبیات عرب برای نفی ابد، هرگز ازش قبول نمی کنن. یا آقا ما گوش می کردیم، انجیل می خوندیم، اعتباری نداره، تورات اعتباری نداره. علاوه بر این که اینها تحریف شده، اعتباری هم ندارد. یعنی فرض بفرمایید که یه تورات باشه که تحریف نشده باشه، یه تورات که تحریف نشده باشه، میشه بهش عمل کرد؟ ابدا. این تورات موجود از دو ناحیه مشکل دارد: یک، اولا تحریف شده، ثانیا تاریخش منقضی شده، گذشته زمانش. یه الان به شما بگن آقا مثلا با این هیبت و هیمنه که در محضر شما هستم، آقا شروع کنید از اکابر درس خوندن، یا آقا ما رو گرفتی؟ یا خب میبینیم اکابر دیگه، تورات و انجیل و اینا در مقابل قرآن اکابره. کسی اهل باشد میفهمن، اگه کسی هم اهل نباشه، هر چی هم بهش بگی هیچ دیگه میگه. خیلی خدا کار رو سخت کرده، خدا کار رو سخت کرده به یه خصلت، به صبرش. در قرآن میفهمد من اینقدر صبوری میکنم، گناهکاران فکر میکنن من نیستم. چه مظلومیتیه، چه مظلومیتیه، میگه من اینقدر صبر کنم، اینا فکر میکنم من نیستم. این آیه رو باید بیش از براش زار زد که چقدر تو آقایی، چقدر تو آقایی، میبینی گناهکار رو اما بروش نمیاری. دو ویژگی. ویژگی سوم، قرآن کریم می‌فرماید آقا دین اسلام کامل ترین دینه، من در هر برهه‌ای بخشی از برنامه‌هام رو ارائه می‌کردم بر اساس رشد و کمال و دریافت و ظرفیت بشر، اما در خاتمیت سوره مبارکه مائده 3، الیوم اکملت لکم دینکم، امروز دینو کامل کردم، 23 سال فرستادم، از 27 رجب تا 28 صفر سال 11، ولی در قدیر سال 10 کاملش کردم، تمام دیگه، نقطه سر خط. هیچ جایی برای افزودن وجود نداره، هیچ چیزی کم نیست. بشر باید در سایه قرآن به هدایت برسد، قرآن برنامه هدایتش کامله. دیگه من چیزی رو جا نذاشتم تا کسی بخواهد بگه آقا این کم داره. چهارمین ویژگی، بعد از اسلام هیچ دینی نمیاد. سوره مبارکه احزاب آیه 40، ما کان محمد ابا احد وجود نازنین حضرت رسالت پناهی پدر فیزیکی هیچ یک از شما نیست. چون در یک، چرا گفتم پدر فیزیکی پدر طبیعی ما نیست؟ چون در یک حدیث می‌فرماید بین که انا ولیون ابا و هازهل، اما اون ابوت با این پدر بودن زمین تا آسمون فرق می‌کنه. من به طور فیزیکی پدر هیچ یک از شما نیستم. چی رو بخواد نفی بکنه؟ این که من یک فرزند بیشتر ندارم، اونم این که از صلب من فرزندانم اونجا اداب بدام. دنبال این ور اون ور نرید. ولکن رسول الله و خاتم النبیین، فرستاده خدا و ختم دهنده به تمام پیامبران است. و کان الله به کل شیء علیم، و به هر چیزی خداوند علی اعلی داناست. خاتم تمام انبیاست، تمام شد، مهر زدن، دیگه زیر مهر چیزی رو امضا نمی، دیگه چیزی رو اضافه نمی کنن. اگه خواستن اضافه کنن باید یه مهر دیگه بزنن. خاتمه، تمام شد. این چهار ویژگی. پنجمی ویژگی، خب حالا دینای دیگه هم هست، بالاخره یه کارهای دیگه هم میکنه، اما دین معتبر نزد خداوند اسلام است. سوره مبارکه آل عمران 19، ان الدین عند الله الاسلام، حقیقتا نزد خداوند فقط اسلام معتبره. آقا بگو من یهودیم چیکار کنم، من مسیحیم چیکار کنم، من زرتشتیم چیکار کنم، کاری نداریم. ان الدین عند الله ال. و ششمین ویژگی که در دین وجود دارد اینه، آقا تعیین کننده دین فقط خداست. سوره مبارکه مائده آیه 3، اتممت علیکم نعمتی، من نعمتم بر شما کامل کردم، و رضیت و راضی شدم، لکم الاسلام دینا، که از امروز و بعد اسلام دین شما باشم. من راضی شدم، من خدا. تو میگی ما ایرانی هستیم، ما خود و پیغمبر انتخاب میکنیم. آقا انتخابات نیست به حضرت عباس، انتصابات نیست به حضرت عباس. این یه امر وحیانیه، دین برنامه ایست برای رسیدن به خدا، و میگه از این راه به من برسید. بگیم نه آقا شما یه حرفو زدی، اما ما از این راه میگیم. حال تو بیا، حال تو که بیا. این شش خصلت در دین اسلام وجود داره. پس بحث رو یادمون نره، باید ایمان داشته باشیم. ایمان یعنی تسلیم، تسلیم در مقابل دین، دینی که این شش خصلت رو داره. اگر در کتب آسمانی خودتون یا این چیزایی که خودتون برای خودتون نوشتید یکی از این شش خصلت رو در دینتون پیدا کردین، دست بالا کنیم و پاماش میکنیم. برای دین شما هیچ یک از این شش خصلت وجود ندارد، این رو متوجه باش. خب پس خدا دین اسلام رو برای ما انتخاب کرد. الان لازم است به این که برای که بخوام اون پاسخ رو بدم که چرا بزرگ داشته امام حسین در صورت عزا لازمه، به شکل عزا لازمه، یه قدری راجع به دین مطلب بیشتر بگیم. اولین نکته ای رو که در رابطه با دین میگم، از نظر از بیانات مبارک حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام. علی علیه السلام میخواد یارکشی کنه، کی رو به نظر شما انتخاب بکنه؟ سوال دیگه، باید یار انتخاب. میخواد سوار کشتی بشی. به من گفتن که تو گفتی خیمه امام حسین و چی؟ کشتی امام حسین. خیمه امام حسین امن نیست، واقعا هم امن نیست، چون آتیش هم زده. حالا اون که دیگه دشمن این کارو کرد، ولی از خیمه امام حسین با اختیار 2000 نفر رفتن بیرون، 43 نفر باقی موندن. پس خیمه امام حسین جای امنی نیست، اما کشتی امام حسین خیلی جای امنیه. باید سوار کشتیشی چیکار باید بکنه؟ خب باید یار امیرالمومنین باشی. آقا شما کی انتخاب میکنی به یار بودنت؟ هر کی گفت هو. یه زمانی فرصت بشه راجع به تصوف صحبت بکنم که ببینید که چرا امام صادق علیه السلام میفهمه. هر وقت اینا رو دیدید با زبانتون، با قلبتون، با دستتون اگر از اینا براءت نجوید از ما نیست. اگر امشب شد امشب، اگر نه فردا حتما به حول و قوه الهی، اگر خدا اراده کرده باشه، تکلیف خودم و خودتو برای همیشه معلوم بکنم. خواستی فردا نه جلسه. در ایام قدیم یکی دو جا جلسه داشتم، رفتم، توفیق داشتم. کلن آدم بی توفیقی هستم، اما دیگه حالا بعضی گفتم آقا اگه میخوای بری از جلسه بیرون برو بیرون، ولی بعدش بشنوی دیگه نمیتونی بری بیرون. بعد یه مثالی هم براش زدم، حالا شب محرمه دیگه مثالو میگیم. حالا چیزی که نیست، اون یه کسی بود قبل قدیما، حالا الان موت شده دیگه، حالا ولی سابق خارج از اصلا عرف بود، یا آقای بود از خیلیش خیلی بلند، خیلی بلند. حالا الان موت شد، یه عده‌ای که روش بزنه ایبی هم نداره. این ای رفقاش بهش میگفتن یا ریش تو بزن، نمیزد، لجبازی میکرد. یکی زی گفت من پدرش دم میارم، نگاه کن چه بلایی سرش میارم. گفت چی کار میکنی؟ گفت حالا بس فردا با هم مواجه بشیم. رسیدن خدمت اون آقایی که خیلی ریش بلند، گفت آقا شما شبا که میخوابی ریشو میذاری زیر پتو یا روی پتو؟ نفهمید چه بلایی سرش آورده. این شب اومد بخوابه، خدای من تا دیشب چیکار میکردم؟ رفت تزد. حالا اینی که شما گفتیم بهشون گفتم، ما ببینید تا حالا نشنیده بودی، ولی اگه شنیدی نمیتونی ترکش کنی، نمیتونی مدعی باشی. بنده ها خدا ترسیدن. ما چیه؟ گفتم امام صادق علیه السلام فرموده من لم یصل صلاة الليل فلیس منا، کسی که نماز شب بخونه نخونه اما نیست. یالا خودت میدونیم شب خواستی بخوابیم، یا نماز شب بند بخونی یا دیگه فردا نگی من شیعم. لیسام الله. سخترش کرد پیغمبر. من استخف به صلات الله فلیسام الله، کسی که سبک بشماره نماز شب اونم اماز. فی امان الله. فردا بخوام یه همچین بحثی رو داشته باشم. البته لازمه، شما ها آدم های شجاعی هستید و انسان های خوبی هستید. من اهل تملق بی هیچ کس نیستم، بی هیچ کس، به حمد الله و المنه زیر این امت خضرا یک آقا دارم امیدوارم که افسارم دستش باشه و اونم علی ابن ابی طالب. غلام آفتابم و از آفتاب میگویم، شما هم همینطورید. اما یک قدری باید بین خودمون و ایشان یک تناسبی ایجاد بکنی، یه خود شبیه بشی، یه خود غم از دلشون برداری، یه خود وقتی چشم میندازن خودی ببینن، یه جوری نشه که وقتی مثلا خدا رو نکرده منو میبینه سرشو در عالم برزخ جلو ابراهیم بندازه پایین، که اینو مثلا شیعیان من هستن. این خیلی بده، اینو ما باید همت کنیم اتفاق نیفته. حالا بخوام سوار کشتی بشیم، خب کی باید سوار کشتی بشه؟ کسی که امیرالمومنین انتخاب بکنه. آقا جان کیو انتخاب میکنی؟ قربونت برم، کیو انتخاب میکنی؟ من استحکمت لی فیه خصلتون من خصال الخیر، کسی که بر یک خصلت استوار باشه، پاورجا باشه، نه اینکه زمستون و تابستون داشته باشه، همیشه این خصلت رو داشته باشه. احتملته علیها و اقتفرت و فقد ما سواها، بر اساس پابند بودن به همون خصلت خوب میپذیرمش، میگم این منه. نداشتن بقیهش رو هم چیکار میکنم؟ تحمل میکنم. یا آقا یه خصلت خوب داره، خب یه خصلت خوب داره، حالا بقیه رو نداره، خب من قرار شفاعت بکنم هم بری دیگه، من بقیه رو من جبران میکنم. اما من وظیفم چیه؟ که یه خصلت خوب داشته باشم. این تا اینجا. اما آقا برای که من انتخاب بکنه میگد، بیانشون این است، ولی لا اقتفر و فقد عقل ولا دلیل، اما از نداشتن عقل و دین من تحت هیچ شرطی چشم پوشیده بکنم. بگم این عقل نداره، بگم این دین نداره، اما دست به خیر باش. این خیلی آدم نازنینیه، باشه، ولی اگر دین یا عقل نداشته باشه من کارش ندارم. واسه اگه خواستی سوار کشتی بشی باید چی داشته باشی؟ بله؟ دین و چی؟ عقل. علائم عقل چیه؟ یه حدیث از امام صادقه، جنود عقل و جهل. ببین 72 خصلت میگه باید داشته باشی تا من میگم عاقلی. راجبش توضیح میدم. پس اگر کسی عاقل باشد، اگر کسی دیندار باشد، سوار کشتی ابا عبدالله. اون که احمد سوار کرد جواب گرفت. عاقل کیه؟ عاقل اون کسیست که صفات عقل رو در اون حدیث جنود عقل و جهل بدانه. حالا شاید من هم توفیق پیدا بکنم یه روزی، نه در محافل اینجوری، چون اینجوری بخوام میگم باید مثلا دیگه یک عمر حضرت نوح میخواد، یه صبر از دیوب، متاسفانه جفتش وجود نداره، نه صبرش نه عمرش، باید مثلا در فضای خاصی بیان بکنی و بعد مثلا شما از طریق فضای مجازی استفاده بکنی انشاءالله اگه خدا لطف به من بکنه. اما بگه دین و عقل اگه نباشه با من باش کاری ندارم. چرا آقا؟ لأن مفارقت الدین مفارقت الامن. آقا آقا اگه دین نباشه امنیت نیست. فلا یتهنأ بحیات من مخافه، و زندگی با ترس و لرز هیچ لذتی نداره. یعنی امیرالمومنین می‌فرماد آقا چارچوب این مملکت رو که بخوای بپایی باید دین وجود داشته باشه، نه دوربین، نه پلیس میتونه این کارو بکنه، نه قوه قضاییه، چون ممکنه جفتش خدا نکرده مبتلا بشن. مبادی این کشور رو فقط انسان ببینید این بحث تخصص و تدین نیست. تخصص که اگر نباشه که اصلا معنا وجود نداره. ولی آدم که مؤمن باشد نمیذاره کالای قاچاق وارد بشه. حالا مسئول من نمیبینه نبیده، خدا که میبینه که امنیت در هر زمینش در سایه انسانهای دین مداره. آدمای دین مدار آدمای متخصص هستن، چون پیغمبر فرمود اگر کسی، امیرالمومنین، اگر کسی شغلی رو پذیرفت، مسئولیتی رو، و میداند که از او بهتر وجود داره، نه این که شایستگی اصلا نداره. من آدم شایسته، یه سمت به من دادن مملکتی، اما میدونم بهترم، من وجود داره. قد خان الله و رسوله و اهل بیته، خیانت به خدا و پیغمبر و اهل بیت پیغمبر کرده. پس مدار شایسته سالاری فقط در دین مبین اسلام که حرفی نیست، اصلا کسی تو این حرفی نداره. اینو گفتم کسی مبهم نشه براش که من میگم تعهد. کسی تعهد داشته باشه بدون تخصص کاری رو قبول نمی کنه. آقا به ما میفرماید به این که آقا اگه دین نباشه در هیچ یک از شؤون زندگی امنیت وجود نداره. یعنی زن میتونه خیانت بکنه، مرد میتونه خیانت بکنه. چرا خیانت نمی کنن؟ چون دین دارن، نه اینکه چون از شوهرش میترسه. قاضی خیانت نمی کنه، پلیس خیانت نمی کنه، آخوند خیانت نمی کنه. چرا؟ چون خدا راضی نیست به خیانت. دانشجو خیانت نمی کنه، طلبه خیانت نمی کنه، هر کسی در شغل خودش. لذا امنیت حفظ میشه، امنیت حفظ میشه. و بعد فرمود و فقد العقل، اگه عقل نباشه چیه فقد الحیات؟ اگه عقل نباشه که اصلا حیات نیست، با مردگان برخواستن است. ولا یغاث الا بالاموات، و بی عقلان جز با مردگان مقایسه. کسی با مرده زندگی میکنه، آه فردا تو را از دباس بیا برو به زهرا، برای بودو چه کنم؟ چون اونجا کاری نیست که انجام بده. بعد میگه جامعه ای که توش عقل نباشه همون جامعه اموات. لذا اگه بخوای تو کشتی امام حسین سوار بشی، هم عقل هم چی آقا؟ دین. حدیث دوم در ارزش دین داری. یه نامه ای رو حضرت امیر علیه السلام دارن، معمولا نامه مسئولین یه خیلی دیگه چیز شده، لوس شده، همه میخونن نامه مسئولین رو که امیرالمومنین به جناب مالک گفتن، ولی دو تا نامه است، بلکه 4-5 نامه است که برای ولات خودش نمیشته، کسانی که زیر دستش هستن. ولی خب نامه مالک مشهور شده. اما این عبارت در نامه که به محمد ابن ابی بکر نوشتن، به محمد ابن ابی بکر که قبل از مالک در مصر، عرض به حضورتون که استاندار امیر، بهش فرمود فأنت محقوق ان و خالف علا نفسک، بر تو لازمه که به مبارزه با نفست بپردازی. این لازم یک. و ان تنافخ ان دینک، و از دینت حمایت کنی. حضرت می‌فرماید ببین راه حمایت از دین میدونی چیه؟ مبارزه با نفس. تو تا رذائل اخلاقی تو کنار نذاری نمیتونی آدم دیندار باشی. تو نماز خون میشی. تو دیندار نمیشی. تو روزه‌گیر میشی. روزگیری میشه که خب نامحرم بود، خب نامحرم نگاه میکنی. اگه یه جایی پولی بی خلاصه کسی نمیپایدش، خب اونم برمیداره. حالا اگه یه جایی غیبت بود اونم گوش میکنی، ولی روزه هم هستی. چرا یه اتفاق میفته برادر؟ به خاطری که ما رذایل اخلاقی رو از بین نبردیم. نفسی که مبتلا به حرصه مگه میتونه اختلاس نکنه؟ حالا نمازم میخونه، یا اگه بخوای دینتو حفظ کنی باید رذایل اخلاقی رو بذاری کنار. اگر از حال اخلاقی رو نذاری کنار، 6000 سال هم خدا رو بندگی کنی، بعد موتورتو میذارن زمین. آقا همه ما رو، حالا انشالله که نه، ولی بالاخره قسم خورده، چون باز به صداقتش قسم خورده که آقا من همه رو پدرش رو در میارم، ابلیس. بعد اما خدا لعنتش بکنه، خدا لعنتش بکنه، کی پدر اونو در رو؟ اون که 6000 سال نماز میخوند، که نمازی که معراج مؤمنه بنده و شما رو 1 سانتی متر مربع هم نبرده بالا، ولی ابلیس همپر ملک شد، با ملائک میپری، یعنی از عالم ملک به عالم ملکوت رفت. پیغمبر فرمود وقتی از معراج برمیگشتم یک منبر سوخته دیدم، جبرئیل به من گفتش که آه میدونید چیه؟ فرمودم نه. عرض کرد یا رسول الله، بر این منبر سالها ابلیس می نشست و ملائکه رو موعظه می کرد. خب ابلیس ضرب فندی شد. ضرب فندی چی شد؟ حسادت. حسادت چی آقا؟ رذیله اخلاقی. لذا امیر میفرماید اگه میخوای دین تو حفظ بکنی، راهش مبارزه با رذایل اخلاقیه. و بعد فرمود ولو لم یکن لک الا ساعت من الدهر، از دینت حمایت کن گرچه از روزگار زندگیت یه ساعت بیشتر وقت نمونده باشه. آقا اگه بخوای دین رو به پایی، راهش مبارزه با رذایل اخلاقیه. یعنی من تا حالا نشدم کسی بگه خدا نفس من و پدرش رو در بیاره، لعنت بر نفس من، چون لعنت بر نفس من مساوی لعنت بر ایش. کسی خدا لعنت کنه ابلیس، خب من که نیستم اون دیگه، خدا لعنت کنه یزیدو، خب لعنت کنه انشاءالله، خدا همه سقیف سازان رو لعنت بکنه. اما خب یه جایی هم ماها گیریم برادرها. خب من که دنبال اصلاح نفسم نمیرم، مشکل دارم. من این حدیث رو بخونم، اگه رسیدم توضیحش میدم، اگر نه که حلالم کنید، چون هی بخوام همش راجع به این موضوع صحبت بکنیم وقت دیگه فکر نکنم برسم به جواب این مسئله. و اینا واجبه، خدایی اینا واجبه. اومده پیش پیغمبر، یا رسول الله یک کاری به ما بگو انجام بدین، بهشت رو برای ما تضمین کن، بهشت تضمینی. فرمود باش، من بهشت رو برای شما تضمین کنم، اما یه اما داره، در مقابل شما 6 کار رو برای من ضمانت کنید. شما 6 کار ضمانت بکنید، منم بهشت رو ضمانت بکنم. آقا پیغمبر دروغ میگه یا راست میگه؟ بله، خدا پدرتو بیاموز، پیغمبر راست میگه. به چه استنادی راست میگه؟ ما ینتقه انل هوا، و شو 6 تا کار رو شما برای من ضمانت بکنید که ما این کار انجام بدیم. و بگو آقا یا رسول الله بگو. شروع کردن نوشتن. فهم بود وقتی خواستین حرف بزنید راست بگید، دروغ نگید. امانت داری بکنید. به پیمانی که بسته اید وفا بکنید. به حرام نگاه نکنید. به نامحرم نگاه نکنید. ایشو چند تا؟ و ششمی هم فهمید زور نگی. نه به زن بچه‌تون زور بگی، نه به زیر دستتون زور بگی، نه به بالا دستتون زور نگی. ششت. خب سوال، نماز خو؟ چرا نگم نماز بخونی؟ چرا نگم روزه بگیری؟ و دروغ نگی. تمام. خب تا حالا که نماز میخوندیم و حاج آقام که گفتش که پیغمبرم که اونو گفتیم گذر شب بگه نمازم نمیخونم، برای که ممکنه یه عده فرد شب نیان، من مجبورم یه حدیث توضیح بدم. کمال انسان رو وقتی میخوان تشبیه کنن به یه ساختمان تشبیه میکنن، میگن انسان کامل بسید یک ساختمان کامل نمونه. اگه شما بخواید ساختمان رو بسازید اول چی کار میکنید؟ بله؟ گودبرداری میکنید. درست شد؟ در این گودبرداری چی کار میکنید؟ یه فونداسیونی میچینید. حالا یا از آهنهای مثلا فرض کنید فولادهای خیلی قوی یا از مثلا فرض کنید بتون. درسته؟ درسته یا نه؟ بله؟ و بعد بر اساس اون محاسبه‌ای که شده این فونداسیونی که میچینید روش بیاید طبقات رو چیکار میکنید؟ در واقع میچینید و میرید بالا. میگید مثلا بناس اگر در این طبقه 1000 نفر آدم مثلا بشینن، 1000 نفر آدم چقدر میخواد نیرو وارد بکنه، اون زیر رو محکم سازی میکنید. درسته؟ خب حالا میخوایم بیان وجود خودمون رو در مراتب دین نگاه بکنیم. فونداسیون ما اخلاقه. اگه اخلاق درست نکنی دیگه هیچ فایده ای نداره. خب وقتی اون زیر رو درست کردی بعد میای رو شکار بکنی، این ستون ها رو میشنی. نماز این ستون هاست. از صلاتو چی آقا؟ ستونه. نگفته زیر ساخت. میگی زیرساخت چیه؟ اخلاقه. خب فرق میکنه که زیرساخت شما پی خانه شما محکم باشه یا روی آب باشه. فرق نمیکنه؟ قطعا فرق میکنه. لذا پیغمبر میفرماید نماز تو اگه میخوای بخونی روی دروغ نگفتن بخون، روی امانتداری بخون، روی وفای به عهد بخون، روی نگاه نکردن به نامحرم بخون. و الا طرف تو اتوبوس نشسته بود ذکر لا اله الا الله میگه، خانومام که وارد میشه سر تا پاشون رو نگاه میکرد میگه لا اله الا الله. یه دونه از این لا اله الا الله در پشتی اومد، یه رندی زد پشتش گفت حاجی جون یه لا اله الا الله من پشت اومد. درست شد؟ پس زیر ساختو باید درست کنی. میگه آقا اگر میخوای دین تو بپایی، سوار کشتی حسین ابن علی بشوی، باید مبارزه با نفس داشته باشی و الا همه اونهایی که حسین ابن علی رو کشتن نماز بخوندن، پشت و بر سر واستادن نماز خوندن، قاری قرآن بودن. ولی ربطال القرآن و القرآن و یلعنه بودن. اینا زیر ساختشون رو درست کردن. یه روز اومد پیش حسین ابن علی گفت با ما باش، شاش درست شد. پس زیر ساخت رو باید درست کرد.